چند خبر مهم در برنامه خبری امشب تلویزیون آشنا صدای آمریکا. واکنش‌های جدی حامیان حماس پس از کشته شدن صالح العاروری رهبر ارشد این گروه. نهاد رسانه‌ای انترنیوز می‌گوید که پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان اعتماد مردم به رسانه‌ها و سازمان‌های امدادرسان کاهش یافته است. و شماری از زنان زراعت پیشه افغان میگویند که کمبود آب باعث شده حاصلات زراعتیشان که در منزل کشت میکردن شدیداً متاثر شد. سلام، سیرزیو هستم و برنامه خبری تلویزیون آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. این برنامه به شکل زنده در صفحات دری صدای آمریکا در فیسبوک، یوتیوب و در رادیو روی موج متوسط 972 کیلوهرتز به نشر می‌رسد. امید می‌کنیم تا پایان برنامه ما را همراه باشید. دوستا، در این برنامه همکارانم بیرویس رحمانی از استودیو مرکزی صدای آمریکا در واشنگتن در مورد نگرانی‌ها از کاهش اعتماد افغان‌ها به رسانه‌ها و سید عزیز الرحمن از مقابل امارت کانگرس ایالات متحده در مورد تازه ترین تحولات در شرق میانه گزارش خواهد داد. در این حال صحبت مستقیم با افراسیاب خطک، عضو پیشین سنای پاکستان، در مورد چگونگی تعاملات اخیر و روابط بین کابل و اسلام آباد خواهیم داشت. اما خبرها را با تازه ترین از ایران آغاز می کنیم. رسانه دولتی ایران گزارش داده است که دو انفجار در نزدیکی محل برگزاری مراسم سالیاد قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، منجر به کشته شدن کم از کم 103 نفر شده است. مقام‌های ایرانی به رسانه‌های این کشور گفتند که کم از کم 143 زخمی از محل این رویداد نیست و شفاخانه ها منتقل شدند. صدها نفر برای شرکت در مراسم سالیاد سلیمانی شرکت کرده بودند. خبرگزاری ارنا گزارش داده است که این مراسم روز چهارشنبه در شهر کرمان برگزار شده بود. خبرگزاری دولتی ایران به نقل از مقام های آن کشور گفته است که این انفجارها حمله تروریستی بوده است. شهاب صالحی، رئیس مرکز خدمات عاجل طبی کرمان، گفته است که علت انفجارها دو بمب‌گذاری بوده است. قاسم سلیمانی به فرمان دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشینی ایالات متحده، به تاریخ 3 ماه جنوری سال 2020 در یک حمله هوایی ایالات متحده در نزدیکی بغداد کشته شد. دوستا، کشته شدن صالح العاروری، معاون گروه حماس، نگرانی ها در مورد افزایش نارامی ها در شرق میانه را برانگیخته است. معاون گروه حماس یک روز قبل در نتیجه حمله یک طیاره بدون سرنشین در لبنان کشته شد. اسرائیل تا کنون دست داشتن در این حمله را رد یا تایید نکرده، اما منابع امنیتی فلسطین و لبنان میگویند که معاون گروه حماس در حمله اسرائیل کشته شده است. جزئیات بیشتر همونطور که وعده کردیم در همین مورد از سید عزیز الرحمن میشنویم که از مقابل امارات کانگرس ایالات متحده در برنامه با ما هستند. عزیز جان، صالح العاروری کی بود و کشته شدن او چی کو واکنش‌هایی را در پی داشت تا حالا؟
خب، صالح العاروری معاون سیاسی گروه حماس و همچنان یکی از بنیانگذاران شاخه نظامی این گروه پنداشته میشد. ساله 57 سال عمر داشت، متولد کرانه غربی رود اردن بود، ولی بیش از یک دهه در تبعید زندگی میکرد. در کشورهای مختلف مثل سوریه، ترکیه و در نهایت به لبنان رفت. چندین سال در لبنان بود تا روز گذشته که کشته شد، و در زمانی که در لبنان بود گفته میشه که توانسته بود که روابط حماس را با حزب الله لبنان خوب تامین کنه. البته اسرائیل از دیر زمان در بدنبال صالح العاروری بود و حتی قبل از آغاز جنگ کنونی بین اسرائیل و حماس، صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو صالح را به مرگ تهدید کرده بود، چرا که اسرائیل به این باور است که صالح العاروری طراح حملات در کرانه غربی رود اردن بود. و در سال 2015 ایالات متحده نیز صالح را درج فهرست تروریست های جهان اعلان کرده بود و گفته بود کسی که در مورد صالح معلومات بدهد به واشنگتن برایش $5 میلیون انعام داده خواهد شد. حماس صالح العروری را نماد ملی توصیف کرده و گفته که راهش ادامه خواهد داشت. کشته شدن صالح العروری راهپیمایی هایی را امروز در کرانه غربی نیز برانگیخته بود و حزب الله لبنان نیز در واکنش گفته که نقض تمامیت ارضی لبنان به پاسخ نخواهد ماند. همچنان وزارت خارجه ایران در این رابطه گفته است که کشته شدن العروری در بیروت نشان می‌دهد که اسرائیل در برابر گروه‌های مسلح در غزه با شکست عظیم روبرو شده است. در ادامه جنگ میان اسرائیل و حماس، باریکه غزه روز چهارشنبه نیز در حال شاهد حملات شدید نظامیان اسرائیلی بود که کشته شدن صالح العروری معاون گروه حماس نگرانی ها در مورد گسترش دامنه این جنگ به سایر نقاط شرق میانه را افزایش داده است. صالح العروری روز سه‌شنبه در نتیجه حمله یک تیاره بی‌سرنشین در بیروت پایتخت لبنان کشته شد. اسرائیل انجام این حمله را نه رد و نه تایید کرده است، ولی اردوی اسرائیل میگوید که آماده هر گونه سناریو می باشد.
نیروی دفاعی اسرائیل در همه اسرها در سطح بالای آمادگی دفاع و حمله را دارد. ما برای هر گونه سناریو آماده هستیم. مهمترین چیزی را که باید گفت این است که توجه ما بر مبارزه علیه حماس بوده و می باشد.
صالح العروری 57 ساله که در بیروت زندگی می کرد، اولین مقام ارشد سیاسی گروه حماس بود که پس از آغاز جنگ کنونی کشته شد. اسرائیل از دیر زمان او را به طراحی حملات در برابر اسرائیلی ها متهم کرده بود. رهبر حماس کشته شدن صالح را یک عمل تروریستی خوانده است.
تایید میکنیم که کشته شدن برادر بزرگ و رهبر مبارزه ملی صالح العروری و برادرانش در رهبری تحریک در خاک لبنان توسط نظام اشغالگر صهیونیست یک عمل کاملا تروریستی بوده، نقض تمامیت ارضی لبنان و گسترش خصومت اسرائیل در برابر مردم و ملت ما می باشد.
حماس میگوید که صالح در محور مذاکرات قرار داشت که از سوی قطر و مصر و به خاطر تأمین آتش بس و رهایی گروگانان اسرائیلی از نزد حماس صورت گرفته بود. صدها فلسطینی به خاطر محکوم کردن کشتن العروری در نقاط مختلف کرانه غربی رود اردن به جاده ها ریختند و شعار انتقامگیری می دادند. سازمان ملل متحد میگوید که با دلیل افزایش ممکن تشنج عمیقا نگران است.
فکر می کنم پیام ما برای همه یکسان است که به خاطر افزایش تشنج و وضعیت شکننده در منطقه ما خواستار حد اکثر خویشتنداری از همه طرف ها هستیم. نمی خواهیم تا شاهد اقدامات عجولانه باشیم که ممکن منجر به خشونت بیشتر شود.
جنگ در باریکه غزه که به دنبال حملات غافلگیرانه حماس بر اسرائیل آغاز شد، تا کنون منجر به کشته شدن هزاران نفر در غزه شده است. اسرائیل میگوید که در حمله 7 اکتبر توسط حماس حدود 1200 نفر کشته شد و حماس 240 نفر دیگر را گروگان گرفت. سید عزیز رحمان، صدای آمریکا، واشنگتن.
منابع در اسلام آباد میگویند که هیئت بر رهبری ملا شیرین آخوند والی حکومت طالبان در قندهار برای گفتگو در مورد یک سلسله مسائل از جمله تحریک طالبان پاکستان بعد از ظهر روز سه‌شنبه 2 جنوری وارد اسلام آباد شده است. قرار بود که این هیئت با مقامات پاکستانی در مورد مشکلات به میان آمده بین کابل و اسلام آباد در مورد چگونگی تعامل با تحریک طالبان پاکستان و مسائل دو جانبه از جمله مدیریت و امنیت مرزها بین افغانستان و پاکستان گفتگو کند. جزئیات بیشتر این ملاقات ها را از همکارم مسکا صافی میشنویم که مکنون از طریق اسکایپ از پشاور پاکستان با ما هست. مسکا جان سلام و روز بخیر. جزئیات در مورد دیدارها پیش شما چی است و مبصرین پاکستانی به ویژه در خصوصی سفر چی میگن؟
تشکر، سلام به شما و تمام بینندگان. طبق گزارش رسانه های پاکستانی که گفته بودن این هیئت امروز یعنی چهارشنبه به پاکستان میاد، ولی او روز گذشته به اسلام آباد آمده و لحظات پیش وزیر خارجه موقت پاکستان جلیل عباد جلانی در صفحه ایکس خود نوشته و از دیدارش با ملا شیرین آخوند نوشته و گفته که در این دیدار در رابطه با روابط دو جانبه صحبت کرده. از سوی دیگر ذبیح الله مجاهد سخنگوی دولت طالبان در صفحه ایکس خود از ششمین نشست کمیته مشترک هماهنگی مقام های طالبان و پاکستان نوشته و گفته که سرپرستی نشست را ملا شیرین آخوند کرده و در این نشست مقام های وزارت دفاع و همچنان اداره استخبارات حضور داشتند که در این نشست درباره حل و فصل منازعات دو طرف خط دیورن و همچنان ایجاد تسهیلات این دو طرف این خط برای مردم و باشندگان آن می باشد. البته می خواهم که نظر مبصرین را درباره امین سفر کوتاه یادآور شوم. بعضی از مبصرین امور سیاسی پاکستان از این سفر خوشبین هستند و می گویند که چنین سفرها باید بیشتر شود، ولی بعض از آنها می گویند که دولت طالبان با داشتن وزرا و رئیس الوزرا ولی یک ولایت را فرستاده که نشاندهه آن است که دولت طالبان از گله‌ها و شکایات پاکستان چندان توجهی ندارد.
تشکر. تشکر از حضور در برنامه. دوستان، سفر هیئت طالبان و آن هم بر رهبری ملا شیرین آخوند یکی از والیان حکومت طالبان به پاکستان چه مشکل را رفع میتونه بکنه؟ برای بررسی موضوع اکنون فرصت داریم با محترم افراسیاب خطک، عضو پیشین سنای پاکستان که هم اکنون از طریق اسکایپ با ما به تماس هستن صحبت بکنیم. خطک صاحب سلام بر شما، تشکر از اینکه در برنامه حضور یافتین. اول نظر شما رو میخوایم در مورد چگونگی رابطه بین حکومت طالبان و اسلام آباد بپرسم. آیا وضعیت قابل کنترل است یا خیر؟
بسیار تشکر. من خدمت شما سلام عرض میکنم و خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز سلام احترام تقدیم میکنم. عرض بنده این هست که اصلا مناسبات طالبان و حکومت پاکستان از مراحل مختلف یعنی برآمده. وقتی که طالبان در پاکستان بودن، مستقر بودن اینجا، پاکستان میشه ادامه کرد که طالبان اینجا نیستن. مناسبات بین طالبان و حکومت پاکستان یعنی نوعیتشان استخباراتی است. یعنی جدیدترین مناسبات بین طالبان و حکومت پاکستان مناسبات بین استخبارات پاکستان و معافر طالبان هست. حالی ما دیدیم که مثلا نه رئیس الوزرای اینجا آمد، نه معاونینشان اینجا آمد، نه از پاکستان کدام یعنی شخصیت سیاسی به کابل رفت و با اونجا مذاکرات کرد، مگر آقای ملا شیرین را که میگن آمده در پاکستان. اصلا نمیفهم که اونجا یعنی کدام مسئولیت دارن در چیزی امارت طالبان. مگر حقیقت این است که پاکستان و طالبان مناسبات استراتژیکشان را حفظ کردن، ولی هر دویشان می خواهند که اینطور و نمود بسازند گویا مناسباتشان بسیار پیراه است، طالبان یک چیز نیروی مستقل است و پاکستان اونا را هیچ رهبری نمی کنه، هدایت نمی کنه. و فکر می کنم این صحنه سازی است و مناسباتشان همونطور است که بیشتر بود، یعنی مناسبات استراتژیکشان برقرار هست. مگر این انتباه که اینا میتن که گویا به یک دیگر از فاصله دارن وغیره، فکر نمی کنم که این روایت درست باشه.
آقای خطک، به نکته بسیار اساس اشاره میکنین. در اینجا منافع تنها طالب و پاکستان مطرح نیست، منافع بر قدرت‌های مثل چین، روسیه در منطقه مطرح است. خب اگر این صحنه سازی باشه که به قیمت زجر و درد و الم مردم افغانستان تمام میشه، حالا امروز صدها هزار مهاجر افغان با زور و شتم و با بسیار وضعیت بعد از پاکستان خارج میشه، وضعیت اقتصادی در داخل افغانستان زیر فشار قرار گرفته، خب منفعت بزرگتر در چیست؟ آیا پاکستان در واقع آنچه در منطقه مطرح میتونه باشه با شرکایش مثل روسیه و چین را مد نظر گرفته و یا هم تنها بازی سیاسی داخلی پاکستان از منظر
شما؟ به نقطه خیلی مهم اشاره کردین. امی مهاجرین افغان را که از اینجا به زور کشیدن، از پاکستان به زور کشیدن، اصلا یکی از اهداف مهمشان این بود که این افراد که اونجا برن در افغانستان کار نیست، صنعت نیست، یعنی مسائل تجارتی اینطور زیاد چیز نیست، بازار گرم نیست. فکر میکنم یعنی هدف بزرگ کشیدن اونها با روان کردنشان با کابل با افغانستان این بود که در اونجا یک روزگار هست، یعنی پیوستن با تی تی پی، پیوستن با داعش، پیوستن با القاعده. و این وطن این مهاجرین یعنی در صفوف سازمان های دهشتگرد یعنی اضافه خواهد کرد، یعنی هدفشان بی‌ثبات ساختن منطقه و مشکل ایجاد کردن مشکل برای چین که کاریدورهای تجارتیشان با افغانستان و پاکستان در افغانستان و پاکستان سلامت نباشند. فکر میکنم این هدف بود و متاسفانه شما درست گفتین که قیمتشان مردم افغانستان میپردازد.
با معذرت، سوال که من فقط جواب مختصر ازش خواهان هستم، بحث تحریک طالبای پاکستانی چی میشه؟ مردم نگران هست که ممکن طالبا مثل امور رقمی که با حکومت سابق ایالات متحده کنار نامد و اسامه بن لادن تسلیم دادن اتانست و در نهایت باعث فنای حکومت پیشین طالبان شد، باز یک بار دیگه در یک تنگنا با پاکستان قرار داره. بحث تحریک طالبای پاکستانی است و انجام حملات توریستی داخل پاکستان، ای هم فکر میکنین صحنه سازی است و یا بحث دیگه ای دیگه وجود داره؟
در اینجا ببینید سازمان طالبان پاکستانی نیست، یعنی از طرف استخبارات پاکستان ایجاد شده بود و اینجا آمدنشون بدون رضامندی محافل نظامی پاکستان ممکن نبود. یعنی ارتش پاکستان، اردوی پاکستان، یعنی پنجم بزرگترین ارتش های جهان هست و اون در موجودشان امروز تقریباً ایالت پشتنشین پختونخوا مناطق که بیشترش در کنترل تی تی پی است. این چطور ممکن است؟ فکر میکنم تی تی پی، داعش، فعالیتشان یعنی یک جنگ جدیدی تروریستی را برای می اندازند که یعنی جنگ زد تروریزم نیست. ما پایم دید تروریستی در اینجا خواهد آمد و فکر میکنم این تمام یک بازی هست که در اون طالب هم بازیگر هست، ارتش پاکستان هم بازیگر هست و هدفشان ایجاد مشکلات برای چین و روسیه است.
تشکر. آقای افراسیاب خطک، نظر شخصی شماست. تشکر از حضورتان در برنامه و امید بحث در برنامه بعدی. نهاد رسانه‌ای اینترنیوز با نشر گزارش گفته است که پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در ماه آگوست سال 2021 اعتماد مردم به رسانه‌ها و سازمان‌های امداد رسان کاهش یافته است. این گزارش را همکارم میرویس رحمانی دنبال کرده که اکنون در استودیو با ماست. رحمانی، جزئیات بیشتر در مورد گزارش پیش شما چیست و چی می‌دانید؟
سلام خدمت شما و بینندگان محترم تلویزیون آشنا صدای امریکا. اینترنیوز که یک سازمان حامی رسانه‌های مستقل و آزاد مستقر در امریکا است، در این گزارش که بر اساس مصاحبه‌های تلفنی و حضوری با افغان‌ها به شمول زنان در 34 ولایت افغانستان انجام داده، گفته که به قدرت رسیدن طالبان منجر به محدودیت‌های بزرگ بر آزادی‌های شخصی و متعاقباً دسترسی به رسانه‌ها و اطلاعات شد، طوری که در ظرف چند ماه پس از حاکمیت طالبان تقریبا نیم از رسانه‌ها در افغانستان فعالیت خود را متوقف کرد یا استخدام خبرنگاران به ویژه زنان را به شدت کاهش داد. یکی از یافته‌های عمده گزارش اینترنیوز کاهش اعتماد شهروندان افغانستان به رسانه‌ها است. در این گزارش آمده که پس از به قدرت رسیدن طالبان، افغان‌ها به دلیل ترس و عدم اطمینان از وضعیت به خودسانسوری در رسانه‌های اجتماعی و مکالمات روزمره‌شان رو آورده و این روند تا هنوز ادامه دارد. یافته مهم دیگری این گزارش کاهش اعتماد مردم به سازمان‌های بشردوستانه به ویژه نحوه اطلاع رسانی این سازمان‌هاست. گزارش می‌افزاید که نحوه اطلاع رسانی این سازمان‌ها در مورد این که کی‌ها مستحق دریافت کمکند و چگونه می‌توانند این کمک‌ها را دریافت کنند سبب ایجاد بدبینی نسبت به عملکرد این سازمان‌ها شده و در نتیجه مردم فکر می‌کنند که توزیع کمک‌ها توسط سازمان‌های بشردوستانه غیر عادلانه است. آنچه ما هم در صدای امریکا تقریبا هر روز در برنامه صدای شما رادیو آشنا در مورد آن از شنوندگان ما تماس دریافت میکنیم و آنان از این که روند توزیع کمک ها توسط این سازمان ها شفاف و عادلانه نیست شکایت میکنند. باید بگویم که حکومت طالبان تا هنوز در مورد این گزارش انترنیوز واکنش نشان نداده، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در گذشته در واکنش به گزارش های مشابه مبنی بر محدود شدن آزادی بیان و تنگ شدن فضا برای فعالیت های رسانه ها گفته بود که رسانه ها در افغانستان زیر حاکمیت طالبان با آزادی کامل و بر اساس ارزش های اسلامی فعالیت می کند.
تشکر از شما. دوستان، در دقایق بعدی برنامه بر علاوه خبرها از جنگ اوکراین و سرازیر شدن بیشمار مهاجرین از مرز مکزیکو به ایالات متحده گزارش داریم در مورد نگرانی برخی از زنان زراعت پیشه افغان از تغییرات اقلیم در افغانستان. اما یک وقفه کوتاه در آغاز.
هایل کاوشگری و ژرف نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان.
یگانه راه که افغانستان به بیرون داره از پاکستان است و او هم قطع است. مهاجرین افغانستان از افغانستان از پاکستان بیرون میشه و شکل بسیار فجیع دختر زن افغان در پاکستان حتی گزارش های وجود داره که مورد زنا و تجاوز قرار میگیرن. فکر نمیکنین از این بالاتر فاجعه وجود نخواهد داشت؟ یک و راه حل در چی میبینید؟
بحرانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه ها.
ما سنگار او تاکید داده چه افغانستان باید در پاکستان او طولی وادونو سر تعمل وکوی. خود دقیق تعمل اگه وقت که ممکن در پاکستان در سیمی لزرفیت سخه اگه وقت اسپاده کولی شید چه کل پاکستان در خپل و بنیادی ساستونو که تغییر ناولی در افغانستان به مورید بندی در سرتجود کنک مسئله و اخلی
از تمام کشورهای همجوار افغانستان گروه های تندرو یا به زعم دیگرها تروریستی در بین از اینها. شما از جندلای ایران هم میبینید با اینا هست، از اسلامی تاجکستان است، از ایغورای چین هستند و تحریک طالبای پاکستان هستند. یعنی هر کسی که از یک جنبش در افغانستان یکی از کشورهای همجوار بر ضد طالبا مبارزه بکنن یا پشتیبانی بکنه در خود و کشورها بی‌امنیتی به وجود میاد.
هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
یکی دو خبر کوتاه از جهان. اردوی روسیه روز سه‌شنبه گفت که تأسیسات نظامی اوکراین را در کییف هدف قرار داده است، حالان که مقامات اوکراینی از راهگیری میزایل ها و تیاره های بدون سرنشین روسی خبر دادند. والی بلگراد در روسیه در رسانه های اجتماعی گفته است که این منطقه با چندین راکت و میزایل نیروهای اوکراینی هدف قرار گرفته و در آن کم از کم یک نفر کشته و 11 نفر دیگر زخمی شده است. از جانب دیگر معاون دفتر ریاست جمهوری اوکراین در شبکه های اجتماعی گفته است که حملات روسیه بر شهر کیف و خارکیف حداقل 5 کشته و 130 زخمی بر جا گذاشته است. در این حال چندین خبرگزاری گزارش دادند که مقامات ایالات متحده تنها در ماه دسامبر سال گذشته نزدیک به 300 هزار مهاجر را که از طریق مکزیکو وارد قلمرو آمریکا شدند طی مراحل و پروسس کردند. این بیشترین رقم ورود مهاجران است که در یک ماه تاریخ این کشور ثبت شده است. این تخمین نشان می‌دهد که 3 ماه نخست سال مالی 2024 که در ماه اکتبر سال گذشته آغاز شد رکوردی را ثبت خواهد کرد. کارشناسان می‌گویند عوامل متعدد سبب می‌شوند تا مهاجرانی که بسیاریشان از آسیا، آفریقا و شرق میانه هستند چه به صورت قانونی، غیر قانونی و یا پناهجو به مرزهای ایالات متحده بیایند. در حال حاضر 3 میلیون درخواست مهاجرت و پناهندگی در سراسر ایالات متحده به حالت تعلیق است. در 12 ماه گذشته 1 میلیون مهاجر و پناهجو به این رقم افزوده شده است.
تازه ترین پیشرفت های علم طب، معرفی اصلی ترین ابزار و روش های درمانی، مصاحبه با مشهورترین دکتران و کارشناسان بخش صحت، پرداخت عمیق به مشکلات صحی در افغانستان، از اعتیاد به مخدرات گرفته تا فلج اطفال و دیگر نابسامانی های صحی و جستجوی راه حل آن را در برنامه ویژه بو علی سینا دنبال کنید. بو علی سینا از نشرات رادیویی، ماهواره‌ای و دیجیتالی صدای آمریکا.
زنان زراعت پیشه افغان با ابراز نگرانی از تغییرات اقلیمی در افغانستان میگویند که این تغییرات تأثیر منفی بر حاصلات و تولیدات باغداری آنان گذاشته است. آنان مدعی‌اند که همین زراعت و باغداری تنها منبع درآمد آنهاست. ژیلا نوری گزارش می‌دهد.
خشکسالی، زلزله و سرازی شدن سیلاب‌ها نتیجه تغییرات اقلیمی است که بر افغانستان به خصوص در بخش زراعت تاثیر منفی گذاشته و زندگی زنان زراعت پیشه را نیز متاثر ساخته است. مشکلات آب و از بین رفتن کیفیت زمین باعث کاهش حاصلات شده است. طیبه 31 ساله دهقان است که مادر 3 فرزند است و همسرش را در جنگ از دست داده است. به دلیل خشکسالی حاصلاتش از دست رفته و اکنون فقط یک باغچه خانگی دارد.
تاثیر شنیدی که آب نیه، یعنی هر سال من اینجا یک سبزی کشت میکردم، کادو کشت میکردم، تمام خیلی هر رقمی همه کشت میکردم، از لوبیا کشت میکردم، ولی آب نیه. یعنی زمین های ما خشکه، این درخت ها هم پاک خشکه، دیگه آب نیه. بیاییسم تو سخته، امسال که تیس بارش نخده که بس یه سال دیگه اونیه. یعنی می شیرای آم و یک روز سبیه آم و یک روز بگی روزنک آم نیه دزی روزای تایستان بهار که آب نبشه و پشمرده میشه.
معصومه نیز مشکل مشابه دارد و میگوید که آب خیلی کم شده و واید خود را نیز از دست داده است.
دیقانی نالا و نیه خشکویه، ولی مجبوره این کشتکار که میکردی خوب بود، همه سودا میکردی یا خودان و مون خود خوب بود، نیاز نداشت که لگه بیرون یا چی نالا و نیه، یا سنگریشی کنی یا بادام میده کنی یا کار دیگه کنی، مونم پیسه دادیست نمیشی.
عارف خان یکی دهقانی است که حاصلات خوب میوه دارد و در مزارع خود از روش جدید آبیاری استفاده میکند. نهاد رودس آف پیس برایش در بخش سیستم آبیاری سولار کمک کرده است.
یعنی یک اینچ آب ما میشه چیز کردیم، یک اینچ آب یعنی تقریبا چهار جیم زمین ما ده روز آبیاری میکنم. مصرفش کم، عاید زیاد است. اونو ناقص امسال من خدا بار گرفته بود که درختش مایده شد. یعنی امسال بخیر پایه چیزاش میانو پایه چیز میکنیم.
بی بی سپیده باغ درختان چهارمغز دارد. او میگوید با وجود که چاه افر کردن آب خشک بود و برای حاصلات آنها کمک نکرد.
پر سال 5000 یک شکم 5000 دیگه با من خدا که قرض کرد. کند اونم یک نتیجه ندارم. آلا میکه شکم کم.
رودس آف پیس یک نهاد غیر انتفاعی است که با حمایت اداره انکشاف ملی ایالات متحده یا یوسید در افغانستان فعالیت دارد و در حال حاضر با دهقانان به شمول زنان زراعت پیشه کمک میکند. این نهاد در 6 ولایت به شمول قندهار، بادغیس، ننگرهار و کابل فعالیت دارد و حداقل 100 الی 300 زن در برنامه های زراعتی آنها شامل هستند. یکی از انجینران مربوط نهاد رودس آف پیس میگوید به دلیل عدم بارندگی زمین ها خشک شدند و اکنون از سیستم های آبیاری پیشرفته تر برای حاصلات بهتر استفاده میکنند.
آب که برای ازی جور کردن سیستم آبیاری شد، حال فعلا احداث باغ کردن و 100% مطمئن است که از باغ خود حاصلات بیشتر را به دست بیارند تا امرار معیشتش را به درستی انجام بدن.
از سوی دیگر به دلیل خشکسالی و مشکلات اقلیمی این نهاد برای دهقانان گلخانه ها ساخته است و شمار دهقانان زن باغچه های خانگی دارند تا در زمستان نیز حاصلات داشته باشند. افغانستان با بدترین نوع خشکسالی در دهه های اخیر روبروست و با تغییرات اقلیمی وضعیت بدتر شده است. برای خشکسالی به دلیل برگشت طالبان به قدرت، قطع کمک های بین المللی عواید زنان را در مقایسه با مردان بیشتر متاثر ساخته است. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
بینندگان عزیز، این بود داشته های برنامه تلویزیون آشنا صدای آمریکا. تا لحظات بعد شما شنونده و بیننده نشرات ویژه رادیو آشنا خواهید بود که به گونه زنده ادامه می‌یابد. از همراهیتان جهان سپاس و با امید فردای بهتر.